بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن المهدي روحي له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به حکم بیع میته بود. جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف 5 دلیل اقامه فرمودند بر بطلان بیع میته و حرمت بیع میته و در ضمن این ادله حرمت انتفاع به میته رو هم مطرح فرمودند. ما در جلسه قبل مراجعه کردیم به ادله تمام 5 دلیلی که جناب شیخ برش اقامه کردن بر بطلان بیع میته مورد مناقشه واقع شد و مخدوش شد. 1 دلیل باقی موند و اون دلیل روایاتی است که دلالت دارد بر حرمت انتفاع و بهره برداری انسان به طور مستقیم از میته الا راجع به جلد میتهی که نمکسود شده باشد یعنی کیمخت و الا راجع به دنبهی که ذوب بشه برای روغن چراغ. به جز این دوتا مورد که استثناء شده مطلق بهره برداری انسان مسلمان به طور مستقیم از میته نهی شده است و تحریم شده، ظهور در حرمت داره. به جز اون دو مورد، خب از این روایات معتبر در این قضیه ما نتیجه گرفتیم اگر میته‌ای بود که انتفاع حلال غیر مستقیم برش مترتب بود، مثل اینکه میته رو بخرد بدهد به حیواناتش بخورن، بده به سگ پاسبانش بخورد یا حیوان دیگه ای اگر از او حفاظت میکنه اون حیوان بخوره، میشه انتفاع غیر مستقیم، یا میته را بخرد بدهد به مهمانی که مسلمان نیست و بر فرض اینکه تبعیت از فروع اسلام بر غیر مسلمین واجب نیست، اونها مکلف به اصل اسلام هستند که ایمان به اسلام بیارن، بعد از ایمان به اسلام مکلف به فروع اسلام میشن. علی هذا المبنا این خوراندن میته به غیر مسلمان هم حرام نخواهد. اگر انتفاع غیر مستقیم حلال میتونه ببره یا انتفاع مستقیم حلال مثل اون دوتا انتفاعی که گفتیم راجع به کیمخت و روغن ذوب شده برای چراغ و انتفاعات جدیدهی که در عصر صدور خطاب قابل تصور برای مخاطب نبوده است، اون انتفاعات هم در اطلاقات نهی واقع نمیشن، اطلاقی نسبت اونها شکل نمیگیره، اون انتفاعات جدیده هم مباح است. مثل اینکه همین چند وقت پیش در یکی از رسانه ها دیدم که در یکی از کشورهای بیگانه روشی رو برای معالجه برخی از بیماری های گوارشی معده و روده استفاده میکنن با توسط مدفوع، کشت مدفوع در روده شخص، بیماری روده رو، اون بیماری خاص رو معالجه میکنن. خب الان این همچی انتفاعی برش مترتبه که اصلا قبل از این زمان قابل تصور نبود. حالا این راجع به مدفوع بود، راجع به میته اگر یه انتفاعاتی مثل این که از پوست میته استفاده میکنن برای پیوند، از قرنیه میته، چشم میته استفاده میکنن برای پیوند، فرضاً بگیریم میته غیر مسلمان است که مثله او در این جور موارد اشکالی نداشته باشه شرعاً. خب حالا اگر چنین منافعی بود، اینجا بیع المیته جایز است، بیع المیته دلیلی بر حرمتش نداریم. اما اگر هیچ گونه منفعت حلال و مباحی، چه به صورت استثنائی، منفعت استثنائی مستقیم، یا به صورت منفعت حلالی که غیر مستقیم باشد، بر این میته مترتب نباشد، حتی منفعت غیر مقصوده هم مترتب نباشد، در اونجا اگر جمیع منافع حرام باشد، در اونجا اصلا این میته قابلیت تملک ندارد. از باب اینکه قابلیت تملک ندارد، بیعش باطل است. این تفصیلی بود که ما در مسئله دادیم در جلسه قبل، لکن جناب شیخ بدون تفصیل مطلقا بیع المیته رو ایشون باطل اعلام کردن و انتفاعات رو هم حرام. حالا برخورد میکنیم با یک سری روایاتی که از ظاهر روایات جواز انتفاع و بیع میته استفاده میشه، با این روایات چه کنیم؟ جناب شیخ میخوان الان وارد این روایات بشن. از جمله روایت ابوالقاسم صیقل است. این صیقل چند تا روایت داره خدمت شما عرض کنم. از موسی بن جعفر سوال کرده، از امام رضا سوال کرده، از امام جوادم سوال کرده. سه تا روایت ایشون در این زمینه نقل کرده، گویا خیلی اهمیت میداده مسئله، از هر سه امام مسئله رو پرسیده، یا اینکه روات اشتباه کردن، ایشون از یک امام مسئله رو پرسیده ولیکن خدمت شما عرض کنم به ائمه دیگر سرایت دادن. به هر حال جناب شیخ این روایت رو مطرح میکنن. ما برای اینکه دوستانی که صوت ما رو میشنون بدانن کدوم بخش از کتاب شریف مکاسب رو داریم تطبیق میدهیم، آدرس میدیم طبق طبع کنگره شیخ انصاری جلد اول صفحه 32، بحث حکم بیع میته. نعم قد ورد بعض ما یظهر منه الجواز، بله وارد شده است بعضی از روایاتی که ظاهر میشود از آن جواز بیع میته، مثل روایت صیقل. مثل روایت صیقل قال، صیقل میگوید کتبو الی الرجل، نامه نوشتن به سوی آقا، مقصود امام علیه السلام است. جعل الله فداک، خدا ما رو فدای شما قرار بدهد. انا نعمل السیوف ولیست لنا معیشتون ولا تجارتون غیرها، ما شمشیر میسازیم و برای ما معیشت و تجارتی هم غیر از شمشیر سازی نیست. و نحن مضطرون الیها، و ما مضطر به این معیشت و تجارتمون هستیم. ضمیر الیها میخوره به معیشت و تجارت. و انما غلافها من جلود المیتت من البغال والحمیر الاهلیه لا یجوز فی اعمالنا غیرها، و این است و جز این نیست که غلاف اون سیوف، غلافها میخوره ها به سیوف، غلاف اون سیوف من جلود المیته از پوست مردار است، من البغال از بغلها، بغل حیوانی است بین حمار و بین فرس، بهش میگن قاطر، از قاطر و حمیر یعنی خرهای اهلی، حمیر اهلی. ما این خرها و قاطرهایی که میمیرند میته میشن، از پوست اونها غلاف شمشیر درست میکنیم. لا یجوز فی اعمالنا غیرها، و جایزم نیست در کارهای ما غیر این جلود میته. خب یعنی برامون صرف نمیکنه بریم پوست غیر میته، پوست مزکا بخریم که گران است در بازار، این صرف نمیکنه. اون وقت اگه بخوایم پوست گران بخریم، باید شمشیرهامون هم گران بفروشیم، کسی از ما نمیخره این شمشیر گران رو، این غلاف گران را. حالا فیحل لنا عملها و شراؤها و بیعها و مسها به ایدینا و ثیابنا و نحن نصلی فی ثیابنا. پس آیا حلال است برای ما عملها، ساختن اونها، و شراؤها، خریداری کردن اونها، و بیعها و فروختن اونها، و مسها به ایدینا و ثیابنا و مس کردن اونها با دست هامون و لباس هامون، لباسمون تماس پیدا کنه با اونها، و نحن نصلی فی ثیابنا، در حالی که ما نماز میگذاریم در لباس هامون، آیا این برای ما حلال است؟ خب و نحن محتاجون الى جوابك في المساله يا سيدنا، و ما احتیاج داریم به جواب شما در این مساله ای آقای ما، لضرورتنا الیها، به خاطر اینکه ما مضطر به این مساله هستیم. فكتب علیه السلام اجعلوا ثوبا للصلاه، امام علیه السلام یه جمله نوشتن، فرمودن که یک لباسی رو برای نمازتون قرار بدید. و نحوها روایتون اخرى به هذا المضمون، نحو این روایت سیقل روایت دیگری است به همین مضمون. خب اینجا اجعلوا صوبا للصلاه، یک لباسی رو برای نمازتون قرار بدید. حضرت اصلا نگفتن که از اون جلود میته استفاده بکنید یا نکنید، اون جلود میته رو بفروشید یا نفروشید، فقط یه کلمه گفتن یه لباس دیگه برای نمازتون قرار بدید که نمازتون رو با لباس پاک بخونید. معنای این سکوت حضرت راجع به جلود میته تقریر عمل سائلین هست. سائلین داشتن راجع به همین جلود میته از حضرت سوال میکردن و امام علیه السلام اصلا اونها رو نهیشون نکرد از بیع و شراء جلود میته. پس معلوم میشه سکوت حضرت و عدم نهی حضرت در مقامی که سائل مضطر به جواب حضرت است در این باره نشان میدهد که حضرت دارن تجویز میکنن عمل او رو و تقریر میکنن عمل او رو و مورد رضایتشونه، و الا نهیش میکردن. اونم اتفاقا داره راجع به همین عمل سوال میکنه، آقا ما از جلود میته استفاده بکنیم یا نکنیم، بفروشیم جلود میته را، شراء بکنیم جلود میته را یا نه. حضرت فقط راجع به حکم طهارت و نجاستش صحبت میکنه، میفهمن برای نمازتون یه لباس جدا بگذارید. یعنی اون موضع سؤالی که طرف مضطرش بود رو اصلا حضرت مسکوت گذاشتن. یعنی چی؟ یعنی اشکالی نداره، همین کاری که دارید میکنید عیبی نداره، جای نهی نیست، اگه جای نهی بود ما نهیتون میکردیم. پس این به وضوح دلالت داره بر تقریر امام در تجویز استفاده از جلود میته و بیع و شرائش. خب اینجا محقق خویی علی الله مقامه و شریفی اشکالی دارن در کیفیت استدلال. میفرمان استدلال به این روایت برای اثبات جواز بیع و شرائش پوست میته متوقف است بر این که شما ضمیر رو برگردونید به جلود میته. کدوم ضمیر رو؟ تو این جمله‌ای که در واقع خیلی مهم بود، جمله اصلی سوال، فیحل لنا عملها و شراؤها و بیعها و مسها به ایدینا و ثیابنا، آیا حلال است برای ما ساختن اونها و شرائش و بیعش و مس کردنش با دست هامون و لباس هامون. اگر گفتید یحل لنا عملها، ضمیر ها میخوره به جلود میته، پس موضوع سوال جلود میته است. آیا حلال است برای ما ساختن اون جلود میته، خریداری کردن جلود میته، بیع جلود میته، مس جلود میته به ایدینا و سیابه؟ اونگاه استدلال شما پا میگیره، استدلال متقن میشه، محکم میشه، میگیم سوال کرده راجع به بیع و شراء جلود میته، امام هم سکوت کردن، فقط گفتن برای نماز دیه لباس جدا بگذار، نهیش نکردن. از این تقریر امام رو میفهمیم در جواز بیع و شراء جلود میته. اما اگر گفتیم ضمیرها به جلود میته بر نمیگردد، ضمیرها بر میگردد به سیوف، یعنی فیحل لنا عمل السیوف و شراء السیوف و بیع السیوف و مس السیوف به ایدینا و ثیابنا. آیا برای ما حلال است ساختن شمشیرها و خریداری کردن و بیع شمشیرها و مس کردن شمشیرها با دست هامون و لباس هامون؟ اگر اینو گفتیم اون وقت دیگه دلالت نمیکنه بر تقریر بیع و شراء جلود میته راجع، چون سوال راجع به میته نبود، سوال راجع به اون سیوف است. چرا سوال میکنه؟ خب چون شمشیر رو با منظماتش میفروشن، با غلافش میفروشن، بی غلافش که نمیفروشن شمشیر را، شمشیر رو با غلافش میفروشن، مثل اینکه دستمال کاغذی رو با جعبش میفروشن و غلاف او از جلود میته است. پس اگر سوال راجع به شمشیرها و سیوف باشه، اینجا دلالت بر جواز بیع جلود میته نمی کند، راجع به بیع و سیوف است. نهایتا اینو میگیم که آقا جلد میته اگر در ضمن یک مبیع مباح دیگری بیع شود اشکالی نداره. از این روایت اینطور استفاده میشه، به فرض اینکه روایت سندش تمام باشه، دلالتش تمام باشه. اما راجع به این است که جلود میته در ضمن یک مبیع دیگری باشد، راجع به خصوص جلود میته مستقلا سوال وارد نشده، بر فرض اینکه ضمیرها برگردد به سیوف. خب این احتمالی که جناب آقای خویی میدن، بعد خودشون احتمال رو رد میکنن. چطور رد میکنن؟ میفرمایند که این آقایون شغلشون شمشیر سازی بوده، معنا نداره بیان سوال کنن راجع به شراء سیوف، خریداری کردن سیوف. پس ضمیر شراءها برمیگردد به جلود میته، نه به سیوف. چون کسی که خودش شمشیر سازه که نمیره شمشیر بخرد، خودش شمشیر میسازد. پس شراءها و همچنین بیعها، مسوها، عملها، اینا همه برمیگرده به جلود میته نه به سیوف. پس بنابراین استدلال به این روایت کامل میشود که موضوع سوال ساختن جلود میته است، یعنی اینا رو بازسازی کنیم، این پوستای میته رو آمادش کنیم و بفروشیم یا بخریم آماده شده شو از دیگران. سوال راجع به اینه. امام علیه السلام اصلا جوابی نمیدن راجع به این سوال، با اینکه طرف میگه ما مضطر به این سوال شما و پاسخ شماییم، حضرت اصلا بیخیال از کنارش میگذنن، میگن فقط یه لباسی برای نمازتون جدا بگذارید. خب یعنی کار شما جایزه، اصلا مورد نهی نیست و مورد رضای من است. ولذا قال فی الکفایت والحدائق ان الحکم لا یخلو عن اشکال. به همین جهت فقیه سبزواری در کفایت الاحکام و همچنین محدث بهرانی، شیخ یوسف بهرانی در حدائق الناظره فرموده اند ان الحکم لا یخلو عن اشکال، حکم به حرمت و بطلان بیع و شراء میته خالی از اشکال نیست، به جهت وجود این روایت. و این روایت روایتی است که کلینی در کافی نقل کرده و برش اعتماد کرده، چون کلینی روایاتی که نقل میکنه از باب اعتماد نقل میکنه. سند روایت سند ضعیفی است، چون ابوالقاسم صیقل مجهول است، برای ما ناشناسه، اما چون کلینی در کافی بهش اعتماد کرده به این راحتی ها نمیتونیم ما از کنارش بگذریم، عبور کنیم. خب یه جوابی ما داریم، دو تا جوابم شیخ انصاری دارن. اما جوابی که ما داریم چیه؟ این است که اولا سند روایت ضعیفه، اعتماد کلینی هم برای ما حجت نیست، چون اعتماد کلینی ممکن است به جهت قرائن استنباطیه باشد که اگر لو وصل الینا ما اون قرائن رو قرینیت براش قائل نمی بودیم و برای ما معتبر نمی بود. خب این از حیث سند و صدور که صدورش ضعیفه. از حیث دلالت ما عرضمون این است که چه بسا این جلود میته‌ای که ایشون استفاده میکرده است همون کیمخت بوده است که در روایت موثقه سماعه استثناء شده و اجازه داده شده است استفاده از کیمخت. بنابراین اگر این جلود میته همون کیمخت بوده باشد که در روایات دیگر اجازه داده شده باشد، این داخل در استثناء قرار میگیره و ضرری به حکم مستثنا، یعنی عموم نهی از انتفاع از میته وارد نمی کند، چون اون عموم استثناء خورده به سه چیز: یک کیمخت، دوم روغن مذاب از دنبه میته برای چراغ، و سوم انتفاعات جدیده که در عصر خطاب قابل تصور برای مخاطب نبوده است. این سه تا انتفاع استثناءاً جایزه و همچنین انتفاع چهارم انتفاعات غیر مستقیم برای انسان مسلمان. انتفاعات غیر مستقیم هم یعنی چی؟ یعنی بده به حیوانش یا بدهند به مهمانی که مستحل میته است، کافر است و مکلف به حکم فرعی اسلام نیست. خب این چهار تا انتفاع مجازه، بنابراین این نقض قاعده کلی نمی کنه، این یکی از موارد استثناء بوده است و امام علیه السلام دربارش تقریر کردن و سکوت کردن، با سکوتشون رضایتشون رو اعلام کردن. خب اما جناب شیخ چه پاسخی می دهن؟ جناب شیخ اول همون احتمالی که آقای خویی دادند رو مطرح می کنن، میگن و یمکن ان یقال، ممکن است که گفته شود، ان مورد السؤال عمل السیوفه و بیعها و شراؤها لا خصوص الغلاف مستقلا. مورد سؤال ساختن شمشیرها و بیع و شراء شمشیرهاست، نه خصوص غلاف شمشیر که از پوست میته باشد مستقلا. پس موضوع سوال یعنی مرجع ضمیر در این سوال که میگه یحل لنا عملها و شراؤها و بیعها، ضمیرها برمیگرده به سیوف، پس سوال راجع به سیوفه. بنابراین جواب هم راجع به سیوفه. نهایتا جواز بیع المیته در ضمن سیف ازش استفاده میشه، نه به صورت مستقل. لا خصوص الغلاف مستقلن ولا فی ضمن السیف علا ان یکون جزءا من الثمن فی مقابل عین الجلد. و همچنین مورد سؤال خصوص غلاف، بیع و شراء خصوص اون غلافی که جلد میته هست به صورت مستقل نیست، و همچنین به صورت ضمنی هم مورد سؤال نیست، در ضمن شمشیر به صورتی که بوده باشد جزئی از سمن در مقابل عین جلد میته، به این صورت هم حتی دلالت نداره بر اینکه این جلد میته جزء مبیع باشد، به صورتی که جزئی از سمن در مقابل جلد میته قرار بگیرد، نه حتی به این صورت هم در ضمن سیف معامله نشده از جلد میته و سؤال واقع نشده. فغایت ما یدل علی جواز الانتفاع به جلد المیت به جعله غمدا للسیف، نهایت اون چی که دلالت داره این روایت برش جواز انتفاع است به پوست میته، به این که قرار بدهند اون جلد میته را غمدا للسیف، غلاف برای شمشیر، و بیع کنن شمشیر را نه غلاف را به صورتی که جزئی از سمن در مقابل غلاف قرار بگیره. لذا غلاف در اینجا داره به صورت زمینی لا که جزء فی مقابل جزء من السمن به طرف مقابل داده می شود، نه اینکه به طرف مقابل بیع بشود. و هو لا ينافي عدم جواز معاوضته بالمال، و این مطلب منافاتی ندارد با عدم جواز معاوضه جلد میته در مقابل مال با حرمت بیع المیته، منافاتی نداره، قابل جمعه. و لذا جوز جماعت منهم الفاضلان في النافع والارشاد على ما حكي عنهما الاستقاء بجلد المیته لغير الصلاه والشرب مع عدم قولهم بجواز بيعه. و به همین جهت که این روایت نهایتا دلالت داره بر جواز انتفاع به جلد میته نه جواز بیع، به همین جهت تجویز فرمودن جماعتی از فقها از جمله اون جماعت فاضلان هستند. مقصود از فاضلان محقق حلی و علامه حلی علی الله مقامهم الشریف است. اجازه دادن در کتاب نافع که تألیف محقق هلیست و ارشاد که تألیف علامه هلیست، بنابر اون چه حکایت شده از این دو بزرگوار، یعنی خود من شیخ انصاری کتاب نافع و کتاب ارشاد را نداشتم، حالا الان طلبه ها یک کتابخانه بزرگ دارن 10,000 جلد اما یه دونه کتابم مطالعه نمی کنن. جناب شیخ یه چند تا کتاب داشته، با همون چند تا کتاب، کتاب مکاسب و نوشته 200 سال است، کتاب درسی حوزه های علمیه است. پس آقا کتاب زیادی داشتن دلیل بر سواد زیاد داشتن نیست. خب میفرماید بنابر اون چه حکایت شده از این دو تا کتاب، من خودم این دو تا کتابو ندارم، که فاضلان در این دو کتاب اجازه داده اند الاستقاء بجلد المیتل غیر الصلاه و شرب، آبیاری کردن با پوست میته را، یه مشک از پوست میته درست کنن، با این مشک درخت ها رو آب بدن، آبیاری کنن، یا به حیوانات آب بدن، لغیر صلات برای غیر نماز، یعنی برای غیر وضو گرفتن و غسل کردن برای نماز، و غیر شرب، نه برای نوشیدن انسان مسلمان، نه برای آب دادن به حیوانات یا آب دادن به گیاهان. اینا اجازه دادن انتفاع با پوست میته را به این که باهاش مشک درست کنن، حیوانات و گیاهان رو بهش آب بدن، آبیاری کنن، استقاء کنن. پس انتفاع به جلد میته را در اون چه طهارت در او شرط نیست را مباح دونستن، مع عدم قولهم به جواز بیعهی، با این که این دو بزرگوار قائل به جواز بیع همون جلد میته نیستن، میگن بیعش باطل است ولی انتفاع از او در غیر اون چه طهارت در شرط هست جایز است. پس نهایتا این میشه، این روایت صیقل دلالت داره بر جواز انتفاع به پوست میته در ساختن غلاف شمشیر، نه جواز بیعش و قرار دادن جزئی از سمن در مقابل اون جلد میته و غلاف شمشیر، بر این دلالت نمی کند. پاسخ دوم حضرت شیخ: مع ان الجواب لا ظهور فيه في الجواز الا من حيث التقرير، مضافا این که این جواب حضرت که فرمودن یه لباسی برای نمازتون جدا بگذارید، ظهوری درش در جواز بیع جلد میته نیست الا من حيث التقرير، مگر از حیث تقریر. تازه اگر فرض بگیریم مرجع ضمیر در سؤال که میگه یحل لنا عملها و شراؤها و بیعها به فرض که بگیم مرجع ضمیر در اینها بر میگردد به خود جلود میته، نه به سیوف. اگه این فرض رو بگیم، جواب دوم رو میدیم، میگیم حتی اگر سوال راجع به جلود میته باشد، ملاک جواب امام است نه سوال سائل. جواب امام این است که یه لباسی برای نمازتون جدا بگذارید، این جواب ظهوری درش نیست در جواز بیع المیته الا من حیث تقریر، مگر از حیث تقریر امام و سکوت امام، که این تقریر در ما نحن فی ظهور در رضایت امام ندارد. الغیر ظاهر فی الرضا، که این تقریر در ما نحن فی ظهور در رضا و طیب نفس امام ندارد. ببینید جناب شیخ در این جواب دوم اصل تقریر رو میپذیره، میگه امام تقریر کردن جواز بیع را، بیع جلد میته را، لکن این تقریر امام ظهور در رضایت امام نداره. خب میگیم حضرت شیخ چطور میفرمایید ظهور در رضایت امام نداره؟ جناب شیخ میفرمایند به این جهت که شاید تقریر امام از باب تقیه بوده است. تقریر وقتی ظهور در رضایت امام داره که از باب تقیه نباشه، اما اگر تقریر امام از باب تقیه بود، یه ظهور در رضایت امام در نفس امام این عمل مورد رضایت حضرت باشد و حضرت طیب نفس داشته باشند به این عمل، این رو دیگه اثبات نمی کنه. چون چه بسا حضرت در مقام تقیه سکوت کردن و تقریر کردن، تقریر از باب تقیه طیب نفس و رضایت امام رو ثابت نمی کنه، لذا باهاش نمی تونیم حکم واقعی رو اثبات کنیم، خصوصا فی المکاتبات المحتملت للتقیه، خصوصا در مکاتبه که احتمال تقیه در مکاتبه بسیار شدیدتر است. چرا؟ چون مکاتبه نامه نویسی نامه نگاریه، احتمال اینکه این نامه به خط حضرت، به امضای حضرت، به دست ایادی سلطان جائر بیفته، به دست مخالفین و خصوم بیفتد زیاده، یا اینکه طرف بره این نامه رو نشونه به مخالفین بده، بگیم آه ببین اینم خط امامه، یا جواسیس بیان خط امام رو ببینن، لذا احتمال تقیه در مکاتبات خیلی زیاده. بر این اساس ما تقریر امامو میپذیریم که حضرت تقریر کردن، اما نمیپذیریم که این تقریر ظهور در رضایت قلبی امام به این حکم جواز البیع داشته باشد. نه، ظهور در رضایت قلبی امام به جواز بیع میته ندارد، چون احتمال تقیه داره. خب این جواب دوم جناب شیخ. خب اما هم جواب اول مخدوش است و هم جواب دوم مخدوشه. جواب اول مخدوشه، چرا؟ آقای خویی خدشه رو وارد فرمودن، فرمودن که آقا ضمیر بر میگردد به جلود میته نه به سیوف. چرا؟ چون داره سوال میکنه آیا شراء آنها برای ما جایز است؟ خب کسی که خودش کارخانه شمشیر سازی دارد که نمیرود شمشیر را شراء کند، پس ضمیر آنها بر میگردد به جلود میته نه به سیوف. خب این راجع به جواب اول جناب شیخ. جواب دوم حضرت شیخ خیلی جای تعجبه. آقای خویی میفرمایند که اولا به صرف احتمال تقیه ما روایت رو کنار نمیگذاریم، چرا که اصل بیان حکم واقعی است، بنابراین تقریر امام ظهور در رضایت امام پیدا میکنه و ما احتمال تقیه رو برای مانعیت از این ظهور به صرف احتمال تقیه هرگز نمیپذیریم، و الا هیچ روایتی رو شما نباید بپذیری به صرف احتمال تقیه. پس احتمال تقیه برای کنار گذاشتن روایت کافی نیست. ثانیاً تقیه در این مقام قابل تصویر نیست. چرا؟ چون به اجماع و اتفاق مخالفین یا اکثر مخالفین اونها قائل هستن به حرمت بیع المیته و اصلا در این حکم با مشهور شیعه هم صدا هستن، بلکه اونها قریب به اجماع، اگر نگیم اجماع است، که مخالفین و اهل تسنن بیع المیته را حرام میدانن. پس اینجا تقیه کردن معنا نداره. بنابراین این دو جواب شد مخدوش. نهایت چیه؟ باید چه کنیم در این مقام؟ جناب شیخ میفهمد هادا ولکن الانصاف انشاءالله باشد برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.